جاری این وزارت 19 مرکز پروسس و بسته‌بندی محصولات زراعتی را در 7 زون کشور ایجاد کرده و در نظر دارند در آینده تعداد این مراکز در ولایت افزایش بخشند. مکیه منیر در این مورد با سخنگوی وزارت زراعت افغانستان مصاحبه انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنیم.
وزارت زراعت در سال جاری چه تعداد مرکز بسته‌بندی محصولات زراعتی را ایجاد کرده؟
امسال خوشبختانه ما دانستیم که در جریان سال 19 مرکز پروسس بسته‌بندی محصولات زراعتی را در 7 زون اقلیمی افغانستان آماده بسازیم به بهره برداری و افتتاح کنیم. مراکز در مناطق مختلف افغانستان موقعیت داره. ما در جریان هفته گذشته 2 مرکز از این دست مراکز در ولایت پکتیا، یکی در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا و یکی هم در مرکز ولایت پکتیا در شهر گردیز افتتاح کردیم. تمام مراکزی که من گفتم 19 مرکزی که ساخته شده هر کدام ظرفیت پروسس و بسته‌بندی 7 متریک تن محصولات زراعتی را به خصوص میوه را در یک روز داره. هدف ما از ایجاد این مراکز پروسس و بسته‌بندی ای است که محصولات زراعتی که دهقین به کیفیت بسیار پایین در بازار توزیع میکنن و حاصل برداری میکنن و بدون از اینکه به شکل معیاری بسته‌بندی شود در بازار توزیع میکنن این مشکل حل شود. دهقین محصولات را که جمع‌آوری میکنن در سورت ها یا در درجه های مختلف آماده استفاده میشه.
مراکز دارای چی بخش هایی میباشه؟
مراکز دارای یک محل برای شستشو و پروسس مواد است، محل یا اتاق دیگه که محصولات زراعتی را میوه را بسته بندی میکنه و پس در سردخانه ها انتقال داده میشه و یک دو دستگاه بسیار بزرگ خشک کننده که در ظرف 3 روز ظرفیت خشک کردن 250 کیلوگرم انگور را دارا است، یعنی که در ظرف 3 روز 250 کیلوگرم انگور را به کشمش تبدیل میکنه. این از ویژگی های از مراکز بود که زیاد از انرژی آفتابی هم استفاده میشه در دستگاه و در سیستما. گام بسیار مهم است، یک دستاورد بسیار خوب است برای دهقان، برای باغدار، برای از اینکه اونا میتونن به خوبی محصولات زراعتی را وقتی حاصل برداری میکنن. و نگفتن ما یک ویژگی دیگه که مراکز داره ای است که در نزدیکی محل تولید ساخته شده. محلات تولید یا ساحات پرحاصل در افغانستان دولت های مختلف وجود داره که ما مراکز به اساس دیزاینی که از قبل داشتیم در ساحاتی را ساختیم که زحمت دهقان، زحمت باغدار برای انتقال مواد کمتر باشه.
پس بعد از این محصولات افغانستان به بازارهای ملی و بین المللی قابل استفاده می باشه و بازار خوب خواهد داشت.
محصولاتی که در درجه بندی میشه قابلیت استفاده در بازارهای ملی و بین المللی داره، یعنی ما میتونیم که محصولات بعد از پروسس و بسته بندی در مراکز با بسته آوردن سرتیفیکاتهای بین المللی به خارج هم صادر بشه، بسته بندی به شکل معیاری است.
برنامه بعدی شما برای ایجاد همچون مراکز چی است؟ آیا تعداد این مراکز افزایش خواهد دادین در ولایات مختلف؟
100% ما تا حال اضافه تر از 60 مرکز پروسس و بسته بندی به ظرفیت های مختلف در سراسر افغانستان اعمار کردیم و کار ما دهی خلاصه نمیشه. افغانستان به صدها مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی ضرورت داره چون کشور زراعتی است. به این خاطر ما حتما جزء برنامه های ما است که ما در سال آینده و در سال های آینده مراکز مشابه در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کنیم. آرزو داریم که ما در سالهای بعدی اگر این تجربه ما بسیار نتیجه خوب برای ما داد، که اگرچه بیش از 90% ما مطمئن هستیم که تجربه ما چون به اساس مطالعات صورت گرفته نتایج خوب داره، وقتی ما مطمئن 100% میشیم مراکز مشابه در بیشتر ولایت افغانستان اعمار خواهد کرد.
گزارش بود در رابطه با اینکه وزارت زراعت در سال جاری 19 مرکز پروسس و بسته‌بندی محصولات زراعتی را در 7 زون کشور ایجاد کرده. همچنان به منظور پروسس و صادرات محصولات میوه انگور در غرب افغانستان 140 فابریکه کشمش پاکی در ولایت هرات ایجاد میشه. گزارشی در این مورد داریم که خلیل نوزدهی پیشکش میکنه.
مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند این فابریکا در 5 ولسوالی انجیل، گذره، کروخ، زندجان و پشتون زرغون این ولایت ساخته می شوند که مناطقی عمدتاً حاصل خیز برای باغداری به شمار می روند. بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی هرات میگوید احداث این فابریکا ها با هزینه بیش از $500,000 آمریکایی از جانب بانک جهانی در قالب برنامه های توسعه باغداری روی دست گرفته شده است.
امسال تقریبا 140 کشمشخانه، هر کشمشخانه به ارزش $500,000 در 5 ولسوالی هرات در حال اعمار داریم که فعلا سرویس شده. ولسوالی انجیل، گذره، کروخ، زندجان، پشتون زرغون در این 5 ولسوالی پروگرام مشروعه که تقریبا میتونیم بگیم که اضافه تر از $500,000 اضافه تر از $500,000 هزینه از این کشمشخانه میشه.
عامر امور زراعتی هرات می افزاید به دلیل اینکه باغداران در فصل برداشت محصول دچار مشکل نشوند و بتوانند میوه انگور در این ولایت غربی را به کشمش تبدیل کنند، به فکر ایجاد این تعداد فابریکه افتادند. بشیر احمدی میگوید که این کشمشخانه ها تا فصل برداشت انگور افتتاح خواهند شد و بعد از این کشمش هرات با کیفیت عالی پروسس، بسته‌بندی و به بازارهای جهانی صادر خواهد شد.
کوبکوتون یک کشمش بسیار استاندارد، یک کشمش بسیار معیاری تا مطابق به معیارهایی که مارکت بیرون از ما خواهش داره. ما به دست از اونها بگذاریم که امروز به این نتیجه رسیدیم که کشمشخانه‌های بیشتر است که یقین دارم که او چالش ها و مشکلات های باغدارای عزیز ما در قسمت کشمشخانه کاملا مرفوع شده.
باغداران هرات نیز ایجاد این کشمشخانه ها را در راستای تداوم سکتور زراعت و باغداری مؤثر عنوان می کنند. مصطفی یکی از باغداران انگور در ولسوالی پشنون زرغون هرات می گوید در گذشته به دلیل نبود مراکز پروسس و تبدیل میوه انگور به خشکبار یا آب میوه شمار زیادی از دهقانان از زراعت دست کشیده بودند که با احداث این مراکز دوباره به کار شروع خواهند کرد.
ما باغ داریم، تاک هم داره، انگور هم داره. متاسفانه که دستگاهی نیه که اینا رو پروسس بکنه یا اینا رو ما تبدیل بکنیم به کشمش، تبدیل بکنیم یا به آب میوه یا راهای دیگه که داره ما بتونیم که تا پس پول خود به دست بیاریم. با یک زحمت بسیار زیاد میکشیم، یعنی اون وقت انگور که هست با قیمت بسیار ارزان به فروش میرسونه یا انگور ما خراب میشه. ایجاد این فابریکای کشمش خیلی کمک بسیار زیاد میکنه. انمی به ما امیدواری هست که ما میتونیم کنیم دستگاه زمانی که باشه ما بتونیم که پول زیادی به دست بیاریم. دل ما گرمتر میشه تا اینکه ما بریم باغداری بکنیم.
آگاهان امور نیز میگویند به دلیل اینکه مشکلات زیادی در صادرات میوه انگور وجود دارد، بهتر است که این میوه به کشمش پروسس شود تا به صورت خشکبار به کشورهای آسیایی، اروپایی و حتی آمریکایی صادر گردد. غلامنبی حقمل، آگاه امور زراعتی در هرات، همچنان میگوید ایجاد این کشمشخانه ها میتواند به معرفی میوه خشک افغانستان به جهانیان و رشد اقتصاد دهقانان در این ولایت غربی کمک کند.
بسیار خوبه. تا جایی که من نقشات دیدم و خودم در این قسمت ساخت کشمشخانه دخیل بودم در 2 سال گذشته و خودم کشمشخانه ای داشت کردم در انجیل و گذره از طریق یک پروژه، بسیار مؤثر واقع میشه و بسیار امیدوار کننده است برای دیافه و بسیار یک جایگزینی خوب برای صادرات انگور که انگور ما پروسس کنیم با کشمش تبدیل کنیم و کشمش با کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی صادر کنیم. چنانچه قبل هم خودم سال قبل یک سروی داشتم، کشمش ایران حتی تا به کشورهای اروپایی تا به آمریکا هم رفته.
در سالهای گذشته نیز 62 کشمشخانه از سوی مسئولان اداره زراعت ولایت هرات برای دهقانان در ولسوالی‌های مختلف این ولایت ساخته شده است. بر اساس گفته‌های مسئولان اداره زراعت هرات، با ایجاد کشمشخانه‌های جدید قادر خواهند بود که سالانه تا 50,000 تن انگور را پروسس و بسته‌بندی کنند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
مالیم قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. برنی سندرز کاندید دموکرات ریاست جمهوری ایالات متحده با وجودی که با تفاوت بسیار اندک انتخابات مقدماتی ایالت آیوا با در برابر هیلری کلینتون بازون درآمد، اما سروی ها را نشان میده که 80% رای دهندگان جوان بین سنین 18 و 29 به برنی سندرز رای دادند. انگیزی که ایچی بوده و در انتخابات بعدی در ایالت نیو همشایر کاندیدان چقدر جوانان اتکا میکنند در گزارش از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
در برون از یک محفل انتخاباتی حزب دموکرات در مانچستر هیجان احساس می شود، جایی که عده‌ای از مردم برای رای دهی به برنی سندرز جمع شدند. نکسی میلارو یکی از حامیان آقای سندرز گفت مردم او را دوست دارند.
او یک شخصیت مردمی معلوم می شود و به همین دلیل او را خوش دارند.
برخی دیگر از دوستداران آقای سندرز می گویند پیام سندرز برای ایجاد فرصت ها از طریق تعلیم و تربیه او را شخص مطلوب تر می سازد. کارلی گریفن، طرفدار دیگر از برنی ساندرز، میگوید قرضه برای حصول تحصیل یکی از مشکلات عمده جوانان است که آقای ساندرز بر آن تمرکز دارد. علاقمند بودن در مورد موضوعاتی که بر نسل آینده تأثیر گذار است، بر نسل من و نسل آینده مهم است. قرضه های کالج برای من و همسن و سال های من یک موضوع مهم است. هیلری کلینتون که در ایالت آیوا از ساندرز پیشی گرفته بود، نیز حامیان خود را دارد که او را شخص با تجربه می خوانند. اما لیلی جانسون میگوید هیلری کلینتون بیشتر واقع بین است.
موقف وی را در مورد محیط زیست، سیاست خارجی، رهنمای خانواده و مساوات زن و مرد می پسندم.
این در حال است که فقط یک روز با مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در ایالت کلیدی نیو همشایر باقی مانده است. مارک روبیو، نامزد حزب جمهوری خواب بر ریاست جمهوری، میگوید در انتظار دیدار در نیو همشایر هستیم.
واقعا یک ایالت بسیار مهم است. ما بسیار خوشبخت هستیم که توانایی ملاقات با مردم را در اینجا داریم. در بسیاری ایالت های دیگر این را گفتن نمی توانید. در اینجا شما همه آن را می بینید.
رای دهندگان و به ویژه جوانان میگویند که در هر دو دور انتخابات ایالت نیو همشایر تاریخ ساز می شود و در این روز انتخابات مقدماتی و باز هم تاریخ ساز خواهد شد. گنج شایگان. در دست منت همیشه دامن بادا، وانجا که تو را پای سر من بادا. برگم نبود که کس تو را دارد دوست، ای دوست همه جهانت دشمن بادا. ادب دوستان گرامی را صفا و سلام باد. در برنامه امشب طبق وعده نخست اشاره به آثار حکیم سنایی غزنوی خواهیم داشت و سپس معنای عشق را در آثار حکیم جستجو خواهیم کرد. مهمانان برنامه امشب ادیب گرامی جناب دکتر روان فرهادی، محترم عبدالشکور قاضی خیل و محترم هیلمن غزنوی هستند. هرگاه شنوندگان عزیز ما سؤالی داشته باشند، می توانند با مهمانان برنامه در زمینه مطرح بسازند. ادیب گرامی جناب دکتر روان فرهادی، به شما سلام میکنیم. دکتر
خوب است که ترتیب گرفتیم که بعضی شنوندگان هم سهم میگیرند. بسیار خوش میشم سوالا را که اگر سوال از ما شود ما بتوانم جواب بدیم.
بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتین جناب دکتر صاحب. قبل از اینکه ما در مورد آثار حکیم سنایی صحبت بکنیم، خوش بشیم که یک بار دیگه اگر شنونده های عزیز ما برنامه را نشنیده باشند، در مورد حال و احوال و زندگی نامه حکیم سنایی غزنوی یک نظر گذرا داشته باشیم.
بله، اول نام سنایی، نام اولش که عبدالمجد است و عبدالمجد مجدود که در خط مجد بزرگی منو میدهد. در اینجا و بین آداد همه کمیاب است و تمیدید که نام های باشد که امروز 29
سال
دیگر ای در شهر غزنه تولد شده و در او ایام از وفات سلطان محمود و سلطان مسعود سالیان زیاد سپری شده بود. با غزنه پایتخت غزنویان و کانون بزرگ نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود. وفاتش در سال 1900 در از قمری بگوییم 525 یا 532 غالبا 532 باشه که به 1140 میلادی مسیحی برابر میشه. دیگر و درباره وفاتش دیگر تاریخ ها رو دادن لیکن همین صحیح‌تر معلوم میشه. و در زمان کودکی و جوانی سنایی غزنوی یک میراث عرفان اسلام گرفت، چون که قبلا علمای اسلام کتب بزرگ چی به عربی چی به زبان دری به زبان فارسی یعنی اینا به نثر نوشته بودن، اما به نظم هیچ کس ننوشته بود. و این یعنی سبب است که عرفان و نظم این کاری است که تنهایی غزنوی ایجاد کرده و اختراع کرده که به نظم باشه. و البته در زمان کودکی و جوانی تنهایی غزنوی میراث عرفان اسلام گرفت، دو نیم خند سابقه داشت یا عرفان اسلام به زبان عربی و بعدا به زبان دری به نسل نوشته بود. دیر فارسی هم در زمان حکیم سنایی میراث فراوان گذاشته بود، یعنی شعرا قبلا موجود بوده کودکی 100 سال گذاشته بود از کودکی و همچنین از دیگر بزرگان شعر و ادب مشهور فردوسی و انصاری و اینا هم پیشتر بودن. و سنایی خودش البته همی حس داشت که باید با علما و دانشمندان تماس بگیره و از بیرون شده از شهر غزنه رفت به برخ و بیشتر از برپا گذشت و به برخ رسید و مدتی در اونجا بود و در اونجا بسیار خواست تماس گرفت و شکایتان داره و او رو باید در کارنامه برخ بخوانیم. و یعنی که میراث عرفان اسلامی از زمان پیش سنایی و هم میراث شعر فارسی با زمان عهد سنایی غزنوی را باید اهمیت شده بدانیم که حکیم سنایی به چی صورت به این زیبایی شعر گفته. خب حکیم سنایی غزنوی میراث زندگانی و شمایل صوفیان پیش از خود تمدید میکنه و یک عادت داره که از اشخاص سابق و اشخاص معاصر خود تمجید میکنه و تفسیر و اونا را تجلیل میکنه و درباره ایشان یعنی مدح میکنه. و میدونیم که قبل از سنایی اشخاص بزرگی بودن که اونا رابعه ادبیه متوفا 81 میلادی است و بایزید بستامی و ابوالقاسم جنید و حسین ابن منصور الحلاج و ابوالحسن خلقانی و ابوسعید ابوالخیر که اینا تماما ذکر شمایلشان در طبقات صوفیه حاج عبدالله انصاری یعوی متوفا 1089 میلادی میخوانیم. و یک روز پیش صوفیان، پیش از حکیم سنایی بودن و کتاب های زمینه تصوف به زبان عربی داشتن، مانند رساله قشیریه از ابوالقاسم قشیری است و مناظر سایرین از حاج عبدالله انصاری یعوی است و کشف المحجوب از اوجبیری رزدیری است از نویش دیره داریم. یعنی سنایی اولین نبود، پیش از سنایی فرزن اوجبیری بوده و او آثار نوشته که او کشف المحجوب است و هم رساله قشیریه و مناظر سایرین هم این هم بارزیدی به عربی بوده و فارسی ترجمه شده و رساله قشیریه که 55 باب درباره تصوف است و ابو علی عثمانی شاگرد مرید ابوالقاسم قشیری این به زبان فارسی دهی ترجمه کرده.
بله.
شاید که از این تنهایی با خبر بوده.
جناب سفیر صاحب، طور که شما فرمودین حکیم سنایی غزنوی بر فرهنگ و ادبیات پس از خود تاثیری جدی گذاشته و روند شعر فارسی را متحول ساخته و آغازگر و مؤسس مکتب است که بعدها عطار و مولانا و حافظ ایرا دنبال کردن و به اوجش رساندن.
یعنی که امی که در بند نوشته
بله.
تاثیر بسیار بزرگ آورده، برای که امی در حقیقت شاهکار عطار و شاهکار حضرت مولانای بلخی را به میان آورده و خود مولانا می فرماید عطار حروف بود و سنایی دو چشم، و ما از پی سنایی و عطار آمدیم. این را ما می دانیم که در حقیقت یک مکتب جدید و یک مکتبی که ایش که نباشه شکل جدید بود در یعنی که به نظم بود، این ما مدیون حضرت سنایی غزنوی هستیم.
بله.
البته او را در آغاز هر کس حکیم می گفت، لیکن در آخر در حقیقت اگاهیف بود و از حکمت عبور کرده بود.
بله، بسیار تشکر میکنم. برمیگردم سر از اینکه عارف بزرگ سنایی غزنوی قصائد و غزلیات و رباعیات و قطعات و مفردات خود در دیوان اشعار خود جمع کرده بوده و بغیر از اینا آثار دیگه هم داره که در دیوان اشعارش نیست، مثلا حدیقت الحقیقه، طریقت التحقیق، اگر شما در از اینا در مورد از اینا روشنی بندازین.
این یک موضوعی است که باید بحث کنیم.
بله.
و زودی بحث میکنیم انشالله که حکیم سنایی غزنوی مطابق نسخه های خطی و چاپی حال معاصر است. ما میدانیم که خصوصا هم حدیقه کاملا چاپ شده و همت مرحوم سید محمد تقی مدرس رضوی که قسمت زیاد زندگانی خود وقت تحقیق سنایی کرده و آثار رو در فهرست اعلام و لغات زشوازش جمع کرده و نوشته. و حکیم سنایی غزنوی یکی دیوان داره و قصاید و غزلیات است و بطق و یک چاپ عطفی که به احتمام مرحوم علی اصغر بشیر هیروی در کابل به سال 154 مطابق 77 دفع شده و مطابق نسخه تحقیق شده دیوان سنایی که توسط استاد مدرس رضوی جمع شده و او مقدمه بسیار خوب نوشته و در خیلی فیرس اعلام ملاقات دشواره چاپ کرده و اید ایران چاپ شده سال 98 شمسی که 94 میلادی شده و دیگه حکیم غزنوی حدیقت الحقیقه حدیقت الحقیقه و شدیعت الطریقه یعنی من ها کاملش در اینجا این تصحیح و تشریح تحشیه استاد محمد تقوی مدرس رضوی هم داریم و مدرس رضوی تعلیقاتم در باره حدیقت الحقیقه نمیشه و خود حکیم سنای غزنوی محتوی مستنیاش به اتمام رضوی چاپ شده و در بین دیم او مثنوی های حکیم سنایی نام داره. در این مثنوی ها یکیش خیر العباد است. خیر العباد الالمعاد که حالت آدمیان در بهشت و در دوزخ ترتیب میکنه و این بسیار اگرچه بسیار مفصل نیست لیکن یک اثر بسیار عمده است. در این باره سخن خواهیم گفت.
بله.
و دیگر آثار هم است و خصوصا استاد رضا شفیعی کتکنی هنوز در قید حیات هستند. اینا تازیانه های سلوک نوشتند. این بعضی اشعار عرفانی سنایی غزنوی است و این در ایران چاپ شده و بعد از او اقلیم روشنایی موطعی انتشارات آگاه به سال 1786 شمسی چاپ شده. اینا رو باید بشناسیم و یک من فکر میکنم که یک احتیاج داره از نه و نداشتن و داشتن آثاری که نداره و در کتاب خانه از نه باید موجود باشه بر علاوه از این که در کتاب خانه های بابول و در اکادمی علوم باید این کتاب موجود باشه.
بله ای کاش یک پیشنهاد بین المللی کمک بین المللی شده بود به ولایت غزنی برای آبادانیش.
بله
از اون پول استفاده میشد و این چیزا گرد آورده میشد در کتابخانه غزنی
و هنوز در وضعی از اون واز است و میتونه افغانستان که دوباره اقدام خود تکرار کنه و البته بعدش در حالی که مقدار امنیت باشه در غزنی انشالله میسر میشه.
سفیر صاحب شما خود تجربه در بخش سیاسی تجربه کامل دارین و بسیار خوب است که افغانستان میتونه دوباره در اثر از این تقاضای خود تجدید بلی. نظر بکنه و پیشنهاد کنه و مو آنچه که برشان تفویض شده بود امور به دست بیاره و به ولایت غزنی برای مردمشان برای آبادانی و به فرهنگ و شهر استفاده شد. بسیار تشکر. بسیار ما بسیار خوشحال شدم از این.
یک مطلب دیگه که می گفتم که بسیار کسا تصور میکنن مخلصای سنایی غزنوی که شعر گفتن سنایی غزنوی به یک سان بود، در حالی که به یک سان نبوده و در اخیر زندگانی خود آثار عرفانی را مثل حدیقه و مثل سید العباد و دیگر شعرهایی که در اخیر زندگیش است همه عرفانیست، در حالی که شکل اهل جوانی شعر حکیم سنایی غزنوی بر شما میخوانم بست چهار بیتی واریست. روا داری که بیروی تو باشم، زغم باری که جنبوری تو باشم، اگر چشمم زرویت باز ماند، بجان جوینده روی تو باشم. اگر زلفان چوگان خواهی کرد خواهی، منو بپسی گوی چه باشم یه گوی توپه
بله توپه شما باشم
بابا خب نگارینا با چشم غزالی نها کن تا هزرگوی تو باشم همیشه را عشق و آدمیزان است و این در جوانیش است لیکن در این جوانی با همی شعر خود حکیم شمرده شد و این شعرش بسیار تقدیر شد اما وقتی که شعر عرفانی گفت و زود دانسته شد که یک شخص دیگر با این شخص با این ما
اگر اجازه بفرمایید جناب دکتر صاحب محترم عبدالشکور قاضی خیل روی خط هستند و پرودوسر برنامه میگن که تلاش کردن که محترم هیلمن غزنوی روی خط بیارن ولی آقای غزنوی یک چیز بر ما پیش از برنامه گفتن که احتمال داره که ما بعد از ساعت 10 شب برق نداشته باشیم و بله که به می نسبت نتونستیم اونا رو روی خط بریم دو شماره بر ما داده بودن که هر دو شمارهشان به اصطلاح کارگر واقع نشد اما آقای قاضی خیل که اصلا باشنده ولایت غزنی است اما فعلا گفت من به کابل هستم و یقین دارم که برق می باشه ببینیم که آقای قاضی خیل در خط تلفن هستن جناب قاضی خیل سیم آواز ما رو می شنوین
در خدمت هستم
سلام های ما رو بپذیرین
من احترامات تقدیم میکنم عرض ارادت و احترام دارم به دکتر سبروان فرهادی و یکی از دکتر سبروان فرهادی در مورد حکیم صنایع غزنوی چیزهایی گفتن من اظهار سپاس میکنم و حکیم صنایع خودش میگه که خاتم انبیا محمد بود خاتم شاعران منم هم اسود هر کی او گشته طالب مجد است شفیع او زلفت مجد است یعنی حکیم صنایع خاتم شاعران است خب به هر شکل من از جناب محترم دکتر روان فرهادی یک سوال دارم که پیشمد و الناشده است تا هنوز این سوال ما اطلاعات در اعداد ابیات قتل حقیقه که جنابشان از اون نام بردن
بله
جلال الدین محمد جلال الدین بلخی او را به نام الهی نامه یاد کرده و خود حکیم در مقدمه هم تشریح کرده که نام تازی عدی قتل حقیقه و نام فارسیش نام فارسی فخری گفته شده اختلاف موجود است به این معنا که عدد ابیات حدیقه را از قول حکیم صنایع به اعتبار یک شعر سست که در حدیقه به چشم میخوره 10,000 بیت نوشته عبدالعطیف عباس که جنابشان از اون هم بردن ادعای جمع‌آوری تمام نخست خطی از حدیقه را کرده و با موقع سای آنها نسخه معتبر ترتیب کرده تعداد عدیات 11,360 بیت و استاد مدرس رضوی شماره عدیات را 1,100 بیت گفته اما نسخه ای که چاپ اکشی در کابل توسط علی اصغر بشیر به عمل آمده تعداد عدیات از 5,500 بیت تجاوز نمی کنه آیا به نظر شما تعداد ابیات این کتاب که بدون شک از آثار حکیم است دارای چند ابیات است؟
تشکر میکنم.
من میدونم که مقدار اشعار که در نسخه عکاسی شده مرحوم علی اصغر بشیر که یکی از دوستان شخصی ما بود من این را تصدیق میکنم اما خود آقای بشیر که دوست ما بود او میدانست که این اشعار صنایع غزنوی علی بیشتر است خصوصا در چیزی که در حدیقه آمده و این کتاب حدیقه درست است که حضرت مولانا الهی نامه گفته لیکن هر دو نام موجود است و در حقیقت یک کتاب است، اما همین کتاب باید دوباره تحقیق شود و نسخه خطیش از همه جهان و از کتابخانه های مشهور جهان در اروپا و در ایران و در نسخه هایی که در نه در مشهد است از این استفاده شود و باید یک نسخه کریتیکش چاپ شود. نسخه انتقادی منطقه چاپ شده به همت یکی از بزرگان ایران که او شفیعی کتکنی است که تا حال در قید حیات است و او یعنی تمام منطقه طیر عطار دوباره چاپ کرد و چندین چاپ سابق منطقه طیر و یا ناکافی به شمار آمد. اگر ما همی پیشنهاد میکنیم و امید داریم که در آینده همی جوانان ادیب افغان باشند که یعنی دوباره چاپ کنند حدیقه صناعی ده، لیکن در حال امروز ما باید از همی نسخه که هست استفاده کنیم و منتظر باشیم که یک نسخه صحیح برای
بسیار تشکر
از نسخه برآمد از منطقه طیر عطار.
لطف کردین جناب صفی صاحب. آره، برمیگردیم به اجازه شما و جناب قاضی خیل صاحب که معنای عشق در آثار صنایع جستجو کنیم. می آثارش که شما تا حال سرش صحبت کردین و بحث کردین، در آثار صنایع عشق چی معنا داشته و چی مفهوم میرسانه؟ آیا به یک معنا آمده و رابطه ازی با عقل و با نفس و با روح آدمی چگونه است؟
در اینجا باید مراجعه کنیم به آثار صنایعی او که در آخر زندگیش بوده و در اونجا می خوانیم هر کی در عاشقی تمام بود پخته پخته خوانش اگرچه خام بود. در اینجا و میگه که چی خبر دارد از حلاوت عشق هر کی در بند ننگ و نام بود. یعنی در حقیقت مرحله عشق در یک جایی است که نام یعنی نامش نام خود هر روز پیش ببره باید در این روز نباشد و خود حضرت صنایعی هیچ یک آدم شهرت طلب نبود و دیگر البته باید اسیر عشق باشد. ای صنایعی حاجگی در عشق جانان شرط نیست، جان اسیر عشق کشته دل به کیوان شرط نیست. کیوان هم یک ستاره است و هم یک خود یعنی تمام افلاک میگن و عشق در لفظ عبارت دقیه هست دارقم عشقی دارقم عاشقی در دلم آمد بدید عاشقی از حال من نسبت آدم برید. یعنی در حقیقت عاشقی در عرض تنهایی بالاتر از رده بزرگان عرفان میدانه که یکیش از رده آدم است. نسبت آدم البته و یک پیغمبر بود، لیکن در صفت عشقی مرحله حضرت رسول اکرم نرسیده بود و این در صفت عشقی در صفت عاشقی لفظ امارات بسوخت حرف و بیان شد نهان نام و نشان ناپدی در حقیقت نمیشت. در همیش حالت است که حالت عاشق است و نفس و عقل و جان در میدان عشق در حقیقت زود ناپدید بشن. به خصوص نخل و و از دمسازی با نفس هم خلاص میشن. اتاکای در راه دین با نفس دمسازی کنی و در میدان این درگاه دمسازی کنی و یک حالت یک مساف بین عقل و عشق که در اون مساف یعنی یک مجادله میه که عقل مغلوب بشه و در میدان عقل عقل رعیت عشق است و در این باره بسیار اشعار زیاد داره حضرت سنایی و میگه که دست عقلت که چرخ گردان است بای بندی دلت تن و جان است همه تشریف عقل تشریف عقل از الله هست و نه بیچاره و گمراه است. عقل در کوی عاشق نابینا است عاقلی کار بو علی سینا است. ولی که بود تمام تکیش و آثار یونانی بود پور عربا در بغداد ترجمه کرده بودند و همو آثار می خوند و در کتاب خانه در بخارا بود در کتاب خانه در بلخ بود این آثار در عرب عربی داشت و اما تکیه کردن و عقل یونانی و بعد حکمت یونانی عاشقی دشمن است
ارتباط نمیگیره با او.
بله دیگر این سبب است که این رو باید بفهمیم که عشق بر تدبیر خندد زن که در صحرای عقل هرچی تدبیر است جز بازیچه تقدیر نیست. این هم حضرت سنایی گفته و در حقیقت حضرت سنایی حالت عاشق در حقیقت با کلی ترسیم کرده که حتی بستگی به عقل مجاز نیست، بستگی به جان مجاز نیست و با مسافر عشق توصیه می کند که این مسافر اندری را گامی عاشقوار زند فرش لافی فرش لاف اندر نورد یعنی تیکو فرش لاف اندر نورد گفت از کردار زند یعنی مرچو کار کو و واقعا یک عاشق باش منزل کانجا نشانه قیمه معشوق توست جان دل را در قباله عاشقی اقرار کن بس به نام عاشقی مهره بران اقرار زن. این وضعی معلوم میشه مثل امروز مثل در افغانستان دواج است در اون وقت یعنی 900 سال پیش مور میکردن قواله را این قواله بتی به عشق و مور خودم بزن و بازباد او در شهر اول به شهر دل و تن آدم میگیرن لیکن باز به مرگ طبیعی میمورن لیکن به هر صورت در عاشقی همه این چیزا باطل میشه و از آن اصلاد پوشیده که عاشق دارد من در دل اگر برخار برخاند اما عالم سمن گردد یعنی به سر خار هم اگر انداخته شود او کل دنیا یاسمین میشه اگر آن اصلاد پوشیده که عاشق دارد من در دل خود اگر در این سبب است که یعنی امید است که تا تانسته باشم یکم ترتیم کنم.
تشکر بسیار روشنی که شما انداختین با زوایای مختلف پی بردیم و معلومات بسیار به دست آمد که ما مؤخذ خوب بر ما گفتین که در این مورد آثارشان در کجاها مراجعه شود و ارتباط خود عشق با روح سنایی چگونه محض شد و که آثار اندیشه سنایی تغییر کرد و طرز تفکر حکیم تغییر یافت؟
بله، صورت چیزی که لازم است فارغ شدن از آزادی است، از تمام چیزهایی که زایدی است. و امیرم میگه و شعر مشهورش است که مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، بیرون کن توخ عقلانی به سوی ذوق ایمان شو، چی باشد حکمت یونان و پیش ذوق ایمانی. ویده میگه ویده این درخت موضوع رو حل میکنه و فارغ شدن از نام و ننگ این هم بسیار مهم است که عظیمی است که مردم فهمیدن که این شخص یعنی حکیم سنایی اگرچه حکیم گفته شده بود در حقیقت دیگه فیلسوف نیست و این آدم تنها عشق میجوره.
عارف بود. بله
بله
قاضی خلصه. بله شما در خط هستن.
من به ارتباط فرموده های دکتر سبروان فرادی علاوه میکنم که حکیم سنایی وقتی که داخل حیات نوین خود میشه یکی از آموزگاران اجتماعی و مشرین بزرگ اصل خود میشه و به کلی درای عشق و معرفت و حقیقت فانی و دلباخته میشه و کسی را که از این عشق بره ندید در نظرش جماد آمده. فرموده مردی به عشق را جماد شمر، دل بی سوز را رماد شمر.
ولی
در جای دیگر میفرماید زباده بده ساقیا زود دادم، که من خرمن خیش بر باد دادم، با آتش کنندم همین بیم آنجا، من اینجا از عشقش در آتش فتادم.
درست است. ولی دیگه در موضوع آتش که باشه یعنی یک تصمیم وجدانگیز که پدر یک تاپرستان ابراهیم خلیل الله کرده و چون خدا به خداوان تسلیم کرد، چون اینان را به دست حکم سپرد، این حکم خدایی، آتش 37 روزه بمرد. آری آری چه دوست آن باشد، یعنی خداوان باشد، آری آری چه دوست آن باشد، نار نمرود بوستان بگردد. یعنی آتش خود چنان که در قرآن کریم آمده سد شد.
بله، ما از جناب شما دکتر سب روان فرهادی و همچنان محترم عبدالشکور قاضی خیل جهان سپاس که به برنامه تشریف آوردین، از نظرات شما و از گفته های شما استفاده های زیاد کردیم. چون وقت برنامه بله از شما تشکر میکنم.
تشکر از شما، ما همیشه در خدمت هستم.
تشکر. اما نتونستیم که هیلمن غزنوی سه بر روی خط داشته باشیم نسبت معاذیری که قبلا پیش بینیش بود، بنابراین وقت برنامه چون به پایان میرسند ناگزیر هستم که صحبت خود در همینجا به پایان برسانیم و میقدر دریافتیم که خلاصه میکنیم که سنایی زبان تصوف رسما تغییر داد و به تصوف یک رنگ دیگه بخشید، شعر فارسی را وارد یک ساحه جدید ساخت با خلق آثار عرفانی و مثل سیر العباد و حدیقت الحقیقه. شب شما و شنونده های عزیز ما بخیر باشه، در پناه خداوند باشین تا برنامه های آینده. با شما خداحافظی ببینیم. بسیار تشکر.